أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان، هدایت قلب و فکر و زبانمون، صلواتی رو هدیه می‌کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، شبتون بخیر باشه. بحث ما در رابطه با طرح کلی اندیشه اسلامی از بحث از ایمان شروع شد، کم کم وارد اولین اصل از اصول اسلامی شدیم، بحث توحید رو مطرح کردیم، مفصل توضیح دادن در رابطه با توحید، در رابطه با نتایج توحید، و بعد از اون وارد نبوت شدن، از فلسفه نبوت صحبت کردیم، از معنای بعثت صحبت کردیم که یک رستاخیز و انقلابی درون پیامبره، از نتیجه اون صحبت کردیم که رستاخیزی در اجتماع، از هدفهای پیامبر صحبت کردیم که هدف اصلی پیامبر اینه که توحید رو در جامعه پیاده کنه، از شکل رسیدن به این هدف صحبت کردیم که پیامبر کار فردی نمی کنه، پیامبر میاد نظام و جامعه و حکومت تشکیل میده تا به صورت وسیع آدم ها در مسیر بنده شدن قرار بگیرن، تا رسیدیم به جلسه 18. جلسه 18 باز همچنان بحث در رابطه با نبوته. نکته ای که تو این جلسه میخوام بهش بپردازم پاسخ به یک سوال مهمه. اون سوال مهم اینه که اگر ما فهمیدیم پیامبر اصلا برای چی میاد؟ برای اینکه عقل بشری کافی نیست برای هدایت و سعادتش. خب میاد که چیکار کنه؟ نمیاد که با عقل بجنگه، میاد که عقل رو رشد بده و مردم رو کمک کنه بنده خدا بشه. اول درون خودش یک تحول و انقلابی رخ میده، بعد سعی میکنه همین تحول و انقلاب در اجتماع شکل بگیره و مردم از بت پرستی و بنده غیر خدا بودن برسن به توحید، اطاعت محض از خدا. چطور به این هدف میخواد میرسونه؟ از طریق تشکیل جامعه. خب وقتی همه این بحث ها رو گذروندیم، حالا این سوال مطرح میشه که پیامبر شروع کارش چطوریه؟ یعنی اولین گامی که برمیداره چیه؟ از کجا شروع میکنه کار خودش رو؟ چطور میره به سمت تشکیل این حکومت؟ میره به سمت توحیدی کردن جامعه؟ خب چه اهمیتی داره ما بدونیم از کجا شروع میکنه پیامبر؟ این سوال چه اهمیتی داره؟ یعنی از چند جهت این سوال اهمیت داره. اولین نکتهش اینه که اگر ما توجه نداشته باشیم به نقطه شروع، مسیر درست شروع نشه، لزوماً به نتایجی که دنبالش هستیم نمیرسه، یا اگر برسه با زحمت بیشتر میرسه. نکته دوم، بله امروز جلسه 18. نکته دوم اینه که جلسه 18 کتاب، نه جلسه 18 گفتگوی خودمون، جلسه 18 کتاب. نکته دوم اینه که خب خیلی از ماها دغدغه اینو داریم که راه انبیا رو ادامه بدیم، میخوایم تو مسیر هدایت، تو مسیر توحید رسیدن جامعه نقش ایفا کنیم. خب این مهم نیست که بدونی پیامبر از کجا آغاز کرده، پیامبر چطور شروع کرده. اگر من میخوام پا جای پای پیامبر بگذارم، باید نقطه شروع او رو بدونم دیگه، و الا خیلی وقتا من میرم یه کاری رو که پیامبر انجام داده با ذوق و سلیقه خودم انجام بدم، اون هدفی که پیامبر هم داشته رو خراب میکنم. اتفاقی که الان داره تو جامعه مذهبی ما متاسفانه گاهی میفته اینه که آدمهای متدین میخوان دعوت به دین بکنن، نتیجه رفتارشون فراری شدن آدمها از دینه. پیامبرها وقتی می اومدن، مردم آنچنان جذب دین می شدن که بر اساس جاذبه دین شکنجه ها رو تحمل می کردن. اما نوع رفتار ما گاهی باعث میشه نه تنها بچه های ما به دین جذب نشن، بستگان ما به دین جذب نشن، بلکه آنچنان تنفری پیدا بکنن که حتی ظواهر مذهبی هم دیگه نمیتونن کنترل کنن. آدم با حجاب می بینن حالشون بد میشه، مسجد و تسبیح و مهر ببینن یه جوری میشن. خب این نشون میده که ما از اون مسیری که پیامبر حرکت کرده گویا حرکت نکردیم که نتیجهش داره متفاوت میشه. خب پس این سوال مهمیه. حالا جوابش چیه؟ جوابش یک جمله است. یعنی کل حرف ایشون در جلسه 18 هم یک جمله است. کار انبیا از کجا آغاز شده؟ جوابش یک خطه. کار انبیا با بیان لب و مغز و اساس مکتبشون آغاز شده. یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی یه پیامبری مبعوث میشه، همون اول بسم الله، همون اول ماجرا، تو ساعتهای اول دعوتش، آخرین هدف و مقصدی که دنبالش هست رو شفاف، پوست‌کنده، صادقانه بیان میکنه. پیامبر اهل دوز و دغل نیست، اهل لاپوشونی نیست، اهل کلک نیست. اگر واقعا هدف اصلیش اینه که طاغوت برچیده بشه، توحید حاکم بشه، اگر هدف اصلیش اینه که نظام طبقاتی نباشه، مردم مطیع هوای نفسشون نباشن، مردم مطیع چه میدونم مستکبرین دوروبرشون نباشن، یه عده مرفهی بر بقیه حکومت نکنن، همون اول بسم الله اینو میگن. تعارفی ندارن، نمیگن اینو الان اگه بگیم یه عده رم میکنن، یه عده دشمنی میکنن، یه عده علیه ما بسیج میشن، پس بذار نگیم، بذار فعلا مردم رو سرگرم بکنیم، بگیم مثلا من پیامبر اومدم که رفاه بیارم برشون، من پیامبر اومدم که شما رو مثلا نجات بدم، زندگی بهتری داشته باشی، من پیامبر اومدم که سطح سواد شما رو برم. نه، با یه سری شعارهای فرعی آدمها رو فریب نمیده جذب بکنه بعدن کم کم حرف اصلیشو بزنه. نه، پیامبر در همون گام اول، در همون ابتدای دعوتش، حرف پایانیش، هدف نهاییش رو بیان میکنه. این جمله اصلیه که ایشون دارن میگن. خب اون حرف اصلی پیامبر چیه که از همون روز اول میگه؟ توحید. میگه آقا من اومدم برای توحید، من اومدم برای این که فقط یک نفر حاکم باشه و ما مطیع او باشیم، اونم الله، بقیه همه یکسانن، هیچ کسی حق برتری و حکومت گرفتن و قدرت طلبی بر بقیه نداره، هیچ کسی جایگاه اینو نداره که من تابعش بشم. خب ببینید، من بعضی از جمله هایشون رو بخونم. توحید همه چیز مکتب انبیاست. توحید و معرفت خدا هم مایه تکامل و تعالی روح انسان است و هم طرح توحید به معنای ایجاد یک محیط الهی، یک جامعه و نظام الهی، یک نظام عادلانه است. و این همان محیط متناسبی است که دیروز میگفتیم برای پرورش موجود انسانی لازم و ضروری است. خب بعد اینجا توضیح میدن که آقا پیامبرها دعوت به توحید میکنن، هیچ پیامبری دعوت به اطاعت محض از خودش هم نمیکنه. بعد نمونه میارن، میگن مثلا اینجا نگاه کنید سوره مبارکه مائده آیه 116، از زبان عیسی مسیح یه گفتگویی شکل گرفته بین خدا و بین مسیح. جالبه ببینیم خدا با مسیح چه گفتگویی داره. خدا از مسیح یه سوالی میپرسه، میگه و از قال الله یا عیسی ابن مریم، هنگامی که خدا گفت ای عیسی فرزند مریم، انت قلت للناس اتخذونی من و امی الهین من دون الله، آیا تو به مردم اینطوری آموختی، اینطوری گفتی که تو و مادرت رو خدا و معبود بدانند؟ مسیح جواب میده سبحانک منزهی تو، ان کنت قلته فقط علمته، اگه من چنین حرفی زده بودم تو به او علم داشتی، من بنده تو هم، من همه وجودم در محضر توست، چیز پوشیده ای ندارم، من چنین حرفی رو نزدم، اگر زده بودم تو میدانستی، تعلم و مافی نفسی، اون چیزی که درون من هست رو تو میدونی. میگن هیچ پیغمبری حق نداشته و حق نداشته که مردم رو دعوت بکنه به بندگی خودش، به اطاعت خودش. هر پیامبری اومده حرف اول و آخرش این بوده که آقا بیاد همه بنده خدا بشی. قل تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید همه بریم به سمت یک جمله‌ای که بین ما و شما مشترکه. این گفتگوی پیامبر اکرم با ادیان دیگه است. الا نعبد الا الله، این که جز خدا رو عبادت نکنیم. خب این حرف اصلیه. حالا بریم سراغ بعضی از پیامدهای این حرف و بعضی از مستنداتش. اولین جمله‌ای که پیامبر اکرم تو دعوت استفاده می‌کرد و معروفه، اون جمله چی بوده؟ پیامبر وقتی می‌خواست مردم رو دعوت کنه به دین چه جمله‌ای رو می‌گفت؟ یه جمله‌ای که معروفه ما توی آم گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این جمله معناش چیه؟ لا اله الا الله، اله معبود، کسی که من ازش اطاعت محض داشته باشم جز الله نیست. بعضی ها الهشون خودشونن، هوای نفسشونه، بعضی ها الهشون آدم های اطرافشونن، دولت ها و قوانین و حکومت ها هستن. پیامبر میگه من اومدم حرف اصلی رو همین اول بهتون بزنم، لا اله الا الله، هیچ معبود، اله، کسی که من ازش تبعیت کنم، زندگیمو بر اساس امر او پیش ببرم، فرهنگم رو، قوانینم رو مطابق دستور او تنظیم بکنم، هیچ الهی جز الله نیست. دانشمندان عالم بشینن دور هم دیگه قانون بنویسن، من تبعیت نمی کنم. سلطه‌گران دنیا، مستکبرین عالم، جهان اولی ها، چه میدونم سازمان بین الملل ها بشینن کنار هم دیگه قطعنامه تصویب بکنن، من پیروی نمی کنم. لا اله الا الله، هیچ معبودی نیست جز الله، من مطیع محض یک موجودم، اونم الله. پیامبرها میان و اولین جمله‌ای که میگن روح دعوتشون همینه که معبودی نباید باشه جز الله، نه در زندگی فردیت، نه در زندگی اجتماعی. این حرفیه که از همون اول پیامبرها میزنن. به خاطر همین میبینیم از همون اول ماجرا پیامبرها دشمنانشون مشخص میشه. یعنی از همون اول اینجوری نیستش که یه عده‌ای همراه بشن، بعدن که همراه شدن بفهمن نه 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 این اون چیزی که میخواستن نیست، بعد عقب نشینی کنن. نه، از همون اول میفهمن ماجرا چیه. یعنی ابو جهل و نمیدونم ابو لهب و ابو سفیان و اینها از همون اول میفهمن پیامبر داره چی میگه. پیامبر اومده آقایی اونها رو ازشون بگیره، اومده امتیازات ویژه اونها رو ازشون بگیره، لذا از همون اول علیه پیامبر قیام میکنن، علیه پیامبر توطئه میکنن. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که پیامبر لاپوشونی نکرده، حرف آخرش رو از اول زده، به خاطر این همه تکلیفشون مشخصه با پیامبر. اینجا به سوال دوم میرسیم که زیل سوال اوله. سوال اول این بود که پیامبرها کارشون از کجا آغاز میکنن؟ جوابش یه جمله بود. اون یه جمله چیه؟ گفتم پیامبرها لب به رسالتشون همون اول میگن. شروع کار پیامبرها اینه که حرف آخر، هدف اصلی رو اول میگن. فکر کن امام خمینی میخواد قیام کنه، مردم رو بسیج کنه علیه شاه، بعد همون اول حرف اصلیشو بزنه. آقا تو مردم رو به چی داری دعوت میکنی؟ داری به مردم میگی که آقا بیاد بریم مثلا نفت و از دست مثلا کشورهای استعمارگر در بیاریم، بیاد بریم نمیدونم ثروتها و ذخایرمون رو مثلا، یا نه حرف تو یه حرف بالاتری از این هاست. تو میگی باید اسلام حاکم باشه، تو میگی باید حکومت اسلامی باشه. حکومت اسلامی یعنی خدا باید حاکم باشه، یعنی دیکتاتوری نباشه، یعنی ما تحت نفوذ و سلطه دیگران نباشیم، مطیع کشورهای دیگه نباشیم، حکم خدا جاری باشه. امام خمینی از همون روز اول همین حرفو میزنه. خب اینجا حالا سوال دوم مطرح میشه، چرا پیامبر باید از روز اول هدف نهاییش رو بگه؟ چرا نمیشه یواشکی مردم رو قدم به قدم بیاره، خورد خورد بهشون بگه؟ اون اول اگه بگه ممکنه درد داشته باشه، بعضیا فرار کنن. نگاه کن مثلا اگه امام خمینی روز اول نمی اومد بگه که آقا ما دنبال تشکیل حکومت اسلامی هستیم، می اومد یه چیزایی میگفت که فقط به مزاق مردم خوش بیاد، یه چیزایی که الانم میگن ها، میگن امام خمینی گفته ما اومدیم آب و برق رو رایگان کنیم. خب خیلی از آدمایی که فقط آب و برق براشون مهمه میان به انقلاب میپیوندن دیگه. امام خمینی اگه می اومد روز اول میگفتش که ما اومدیم که فقط چه میدونم اون مردم بیچاره‌ای که سواد ندارن با سواد بشن، شهرهایی که فقیرن از فقر در بیان، خب خیلی از آدمهایی که دغدغه خدا و حکومت الله و دین و فلان اینا نداشتن هم همراه میشدن. پیامبرها اگه اول بیان یه سری حرفهای حاشیه‌ای رو بزنن، قشرهای مختلفی جذبشون میشن. چرا میان اون هدف اصلی که روح محور حاکم بر رسالتشون هم اول میگن؟ آها، خانم آبیار میگه دین بدون ایمان و آگاهی فایده نداره، باید شفاف سازی کنن، جبهه حق و باطل مشخص بشه، صداقت باید باشه، خودشون حرف حق رو بگن، مردم خودشون انتخاب کنن. تا یک کسی اون راه رو انتخاب کرد از روی خودآگاهی باشه، نه بل اجبار از روی آگاهی وارد دین بشن. دقیقا دارید درست میگید. خیلی اینجا ماجراش جذاب میشه، خوب دقت کنید، یه بحث هم معرفتی اعتقادیه و هم تربیتی. پیامبرها حرف پایانیشون رو اول میزنن. سوال: چرا پیامبر حرف پایانیت رو اول میزنی؟ به خاطر اینکه برای من مهمه اون کسی که همراه من میشه با شناخت آگاهی کامل همراه بشه، تو تاریکی نیاد، کورکورانه نیاد، از روی هوا و هوس نیاد، به تقلید نیاد، جوگیرانه نیاد، بفهمه من دقیقا دنبال چیم. اگر اون براش مطلوب بود بیاد، اگر یه سری حواشی رو دوست داره اون اصل ماجرا رو دوست نداره نیاد. خیلی ها تلاش میکردن امیرالمومنین به حکومت برسه، ولی خیلی از اونهایی که تلاش میکردن امیرالمومنین به حکومت برسه، وقتی به حکومت رسید خودشون با امیرالمومنین جنگ اول رو انداختن، جنگ نهروان، ببخشید جنگ جمل. چرا؟ چون اینها حکومت امیرالمومنین رو که نمیخواستن، میخواستن از قبل حکومت امیرالمومنین خودشون به یک حکومتی برسن، به یک نون و نوایی برسن. اون کسی که داره به ولی کمک میکنه نه برای هدف ولی بلکه برای هدفهای اغراض شخصی خودش، اینو ولی نمیخواد. اینجور همراهی به دردش نمیخوره. نیومده آدمها رو با هر توجیه و هر وسیله و هر بهانه‌ای همراه کنه. دقیقا برعکس نظام سلطه، برعکس مستکبرین عالم که براشون مهمه تو همراهشون بشی، این که با چه انگیزه‌ای و با چه هدفی همراهشون شدی خیلی بهش توجه نمی‌کنه. میگن مهم اینه که تو به نفع جریان ما داری کار میکنی. حالا تو متدینی به نفع جریان ما کار میکنی، تو بیدینی، اصلا برای من مهم نیست. تو با بابات دعوت شده اومدی به حزب ما پیوستی، تو لج داری با آخونده اومدی به حزب ما پیوستی، اصلا برای من مهم نیست. مهم اینه که تو حزب ما باشی. ولی پیامبر اینطور نیست. میگه اگر کسی میخواد وارد جریانی بشه که من میخوام این جریان رو شکل بدم، مهمه که آگاهی کامل داشته باشه از هدف من، از رسالت من، از اون اصل اساسی من. این معناش این نیستش که حرفهای حاشیه‌ای نداره پیامبرا. پیامبر حرفهای حاشیه‌ای هم داره. مثلا میگه انی بوئس و ان نما بوئس و لوتم به مکارم اخلاق، من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو تمام کنم، یعنی مردم رو از نظر اخلاقی رشد بدم. پیامبر چه بسا میگه من مبعوث شدم برای اینکه عدالت بیارم، لیقوم الناس بالقسط. پیامبر چه بسا توی صحبتاش این باشه که من مبعوث شدم برای اینکه چه میدونم امنیت رو برای شما بیارم، حتی رفاه رو برای شما بیارم. ولی اینها اصل نیست، اینها حواشیه. اصل اساسی اون چیزیه که اول ماجرا میگه و روش تکیه میکنه، لا اله الا الله طفله، قرار خدا حاکم بشه. اگر رفاه میخوایم اونقدی رفاه میخوایم که به حکومت الله کمک بکنه، ولی اگر رفاه بخواد بیاد علیه بندگی من قیام بکنه، اون رفاه هم نمیخوام. اگر از امنیت حرف میزنم، امنیتی رو میخوام که به من کمک بکنه بنده خدا بشم. اگر امنیت به قیمت این باشه که من بنده خدا نباشم، اون امنیت رو نمیخوام. تن به جنگ میدم، تن به ناامنی میدم، تن به چه میدونم درگیری ها میدم، امنیتم از دست بره ولی بنده خدا باشم، زیر بار طاغوت ها نرم. ببین چقدر الان مشخص میشه موضع گیری هایی که حالا توی نظام اسلامی خودمون بعضا از رهبرانمون دیدیم، یا رفتارهایی که در طول تاریخ نقل شده از ائمه خدا علیهم السلام. اگر شعارهای دیگه‌ای وجود داره، اگر وعده‌های دیگه‌ای وجود داره، اینها همه در راستای حکومت الله. تا جایی که در خدمت حکومت الله باشن ما می‌خوایمشون. اگه یه جای رفاه مانع این بشه، برسه به مرحله‌ای که کلاً رفاه بشه اصل، من برای اینکه مرفه‌تر باشم، رفاه بیشتری داشته باشم، ناچار میشم کشورهای دیگه رو هم استعمار کنم، برده خودم بکنم، تحت یوغ خودم در بیارم تا من رفاه بیشتری داشته باشم، ثروت بیشتری داشته باشم. نه، من این رفاه نمیخوام. من رفاه رو تا اونجایی میخوام که در مسیر بندگی و حکومت الله باشه. امنیت همینطوره، عدالت همینطوره، بالا رفتن سطح سواد و دانش مردم همینطوره. همه اهداف دیگه حول این محور اصلیه، این هدف اصلیه. خب بذار بعضی از جمله های از اتاقا رو براتون بخونم. میفهمم پیغمبر وارد اجتماع که میشود میگوید که هیچ خدایی جز خدا نیست. اولین کلمه او این کلمه است. تا این کلمه را میگوید بنا میکنن مقابل آن سفارایی کردن، مخالفت کردن، ضدیت کردن، او را نابود کردن. در مواردی به نابودی او هم کار منجر میشود. اولین نغمه دعوت انبیا و نقطه شروع کارشان اعلام توحید است. حرف پایانی را اول اعلام میکنن، حرف آخر را اول میزنن. مکاتب و احزاب سیاسی در دنیا، آنهایی که با خدا و دین ارتباطی ندارن، حرفی ندارند که مدت‌ها مردم را دنبال نخود سیاه بگردانن، سرشان را با شعارهای پوچ و توخالی گرم کنن، سالیان درازی مردم را با آرزوهای بیخود دلخوش کنن. بعد آخرش ببینیم که مطلوب و منظور از اول اینها نبوده، دعوت سر لحاف ملا نصرالدین بوده. حرفی ندارن. انبیاء نه، راست و حسین یوسف مطلب را از اول بیان میکنن، از اول به مردم میگوین منظور ما چیست. هم به آن طبقات عالیه یعنی بالا میگوین، هم به آن طبقات پایین. از اول میگوین بابا ما میخواییم آن بالایی ها را بیاوریم پایین، پایینی ها را بیاوریم بالا، با هم برابرشان کنیم. از اول همین را میگوین. خب فایده این اینجور گفتن چیست؟ فایدهش رو توضیح میدم. میگن چه مانعی داره که اینو از اول نگیم؟ میگن مانعش اینه که دین با آگاهی و بصیرت همراهه. ایمان دینی اگر کورکورانه و ناآگاهانه باشه فایده نداره. دین میخواد هر کسی که به اون میگرود، هر کسی که وارد منطقه و محیط او میشود، از اول بداند که به کجا میرود و دنبال چه کاری میرود. از آن ساعت اول میداند چه میخواهد، دنبال مجهول مطلق نیست، میفهمد چه میخواهد. برای همین است که آنجور تحمل میکند و صبر میکند. یه جمله نهایی. برای همین است که آنجور تحمل میکند و صبر میکند. میان وارد گام سوم بحثشون میشن. میگن میدونید چرا مسلمون های صدر اسلام یا اصحاب ائمه زیر شکنجه های سنگین دوام می آوردن؟ چون میدونستن دنبال چی هست. پیامبر گولشون نزده بود بیارتشون. از همون اول هدف پیامبر رو فهمیده بودن و انتخابش کرده بودن. چون انتخاب کرده بودن پای انتخابشون وایساده بودن. بعد مثال میزنشون. بیان یه وقت شما میبینید توی کوچه چند نفر دارن میدوئن، شما دنبال اونا میدوی، یه 10 دقیقه یه رو میدوی، به نفس نفس میفتی، خسته میشی، گرسنه میشی، تشنه میشی، وای میسی با خودت میگی من برای چی بدوام؟ تو که نمیدونی برای چی داری میدوی، چون بقیه میدوئن داری میدوی، یه خورده که به نفس نفس میفتی بیزاری کنار. ولی اون بابای بغل دستی تو چون میدونه دنبال چیه، اون همینجوری میدوه. مثلا اون بچه‌شو از دست داده، دزدیدن ماشینشو بردن، به خاطر همین میدوه تا بهش برسه، چون اون میدونه تو میدوه. ولی من و تو چون نمیدونیم نمیدویم. نکته تربیتی، اگر ما میبینیم بچه هامون تا یه جایی همراه دینن، از یه جای دیگه تبعیت نمی کنن، یه ذره فشار روزه، فشار حجاب، فشار نماز، فشار احکام الهی زیاد میشه، تکلیف ها سنگین میشه، بیخیال میشن، میزنن زیر میز کلن، به خاطر اینکه نمیدونن برای چی. ما آگاهانه بچه هامونو وارد دین نمی کنیم. بچه های ما جوگیر میشن میان. چون جوگیر میشن میبینن یه سری دارن میدوئن، اینام شروع میکنن به دویدن، یه سری حجاب دارن، اینام حجاب دارن، یه سری نماز میخونن، اینام نماز میخونن، یه سری شب قدر میرن احیا، اینام میان احیا، یه جایی که خسته میشن به نفس نفس میفتن وای میستن. شما که خودت رسیدی دو ادامه پیدا میکنه برات، اون چون نرسیده رها میکنه. دیگه چقدر ماجرا فرق میکنه؟ پس سوال قبلی رو دوباره تکرار کنیم. چرا پیامبر از روز اول باید حرف اصلیش رو بزنه؟ نمیشه از روز اول حرف اصلیش رو نزنه؟ نه، چون دین باید با بصیرت شروع بشه. چرا؟ چون مسیر دینداری مسیر پرتلاطمیه، پرزحمت و رنجیه. کسانی که نمیدونن برای چی اومدن عقب نشینی میکنن در میانه راه، منحرف میشن، آلت دست دشمن میشن، کوتاه میان، کسی میمونه پای شکنجه ها و زحمت ها و فشار ها و حسر ها که از اول بدونه برای چی اومده. این آدم دیگه پای رنجاش هم وای میسته. و نکته دوم هم اینه که ما دین رو اینطور فهمیدیم که ارزش دین به انتخاب آگاهانشه. دین صرفا یک سری رفتار نیست. بدون آگاهی نماز بخون، حجاب داشته باش، فحش نده، چه میدونم غیبت نکن، به نامحرم نگاه نکن، این کارا رو بکن، اون کارا رو نکن، بدون اینکه بدونی چرا، بدون اینکه خود انتخابش کرده باشی، این ارزش نداره، رشد نداره. اونجایی که با یک آگاهی انتخاب میشه ارزش داره و رشد داره. خیلی حرفای قشنگیه. علت آن که ادیان از اول سخن آخوند را بیان می‌کنند و می‌گویند برای این است که افراد گرویده و وابسته به دین از روی آگاهی، از روی بصیرت، بدون اینکه سر خودشان را گرم بکنند وارد دین شوند. ما اینجوری بچه‌مون رو وارد دین می‌کنیم؟ تو رو خدا اگه اینجوری کسی وارد دین می‌کنیم نکنیم. اگر می‌خوایم جوگیرانه با امر و نهی خشک با توپ و تشر آدم ها رو وارد دین بکنیم نکنیم. چقدر من میبینم توی رفتار مذهبی ها امر به معروف و نهی از منکر رو اینجوری فهمیده که اگر یک نفر یه دیدی اهل منکره غضب کن، تندی کن، بد اخلاقی کن، بفهمه کارش اشتباس، بفهمه اون رفتارش رو بذاره کنار. بابا دین پشتش یک شناختی وجود داره. این آدمی که هیچ شناختی از حجاب، از نماز، از رابطه با چه میدونم جنس مخالف نداره، از دین نداره، تو میخوای با یه غیظ و غضب اینو وارد دین داری بکنی؟ اولا که اثر نداره، دوما اثر داشته باشه چقدر اثر داره؟ یه ذره چادرش اینجور میاره جلوتر خوبش میکنه، بعد دو قدم میره جلوتر دوباره میذاره عقب‌تر. یه ذره تا پیش شماست و تو مسجد شماست و همراه شماست نماز میخونه، بعد میره توی خونه خودش رو دوباره نمیکنه. این مهمه که ما بدونیم پیامبرها از چرا این مردم رو همراه میکردن. بعد نگاه کنید میگه درست نقطه مقابل آن که آنی که امروز در دنیای دین معمول است. در دنیای دین، خوب دقت کنید کی داره آقا میگه این حرفو؟ 50 سال پیش، 60 سال پیش، سال 53. در دنیای دین بصیرت و آگاهی جرم است. مثل همین الان بعضی از متدینین، آدم متدین و آدم ضد دین، عجیب این است که این دو گروه هم متدین هم ضد دین در بعضی از مسائل دینی به نتیجه واحدی میرسن. آدم متدین و ضد دین هر دو باورشان آمده که دین یعنی نفهمیدن، دین یعنی چشم و گوش را بستن، اصلا فکر نکردن. به ظاهر میگوییم و میگویند متدینین که اصول دین استدلالی است، در اصول دین باید کسی تقلید از کسی نکنند. میگه ما هممون میگیم که در اصول دین تقلید جایز نیست، اما جرأت داری تقلید نکن، جرأت داری در یک گوشه از اصول دین یک ذره از تقلید بیا این طرف در، ببین چگونه فورا ضرب فنی خواهی شد. بچه ما بیاد بگه که چرا باید نماز بخونم؟ کی گفته خدا هست؟ من بهشت و جهنم برام ثابت نشده. چه برخوردی میکنیم؟ اجازه میدیم اصلا این سوال تو دهنش سبز بشه؟ نمیزنن خیلی از والدین تو دهن این بچه؟ از خونه پرتش نمیکنن بیرون؟ جیغ بنفش نمیکشه اون مادر که تو سر کدوم سفره بزرگ شدی که این حرف رو به زبونت میاد؟ باور من آمده همه که دین یعنی بدون بصیرت، بدون آگاهی، بدون درک و چشم بسته و متعبدانه در یک راهی رفتن. چون شنیدیم و میدانیم که در فروع دین، من دارم صفحه 403 رو میخونم، که در فروع دین باید به متخصص رجوع کرد و متخصص را شناخت و دنبالش کرد، خیال کردیم که دین همه جایش همین جور است. چون تو احکام باید بری مرجع تقلید بپرسی، توی اصول دین هم پس باید حرف بقیه رو گوش بدی، در حالی که درست به عکس است. 180 درجه با هم دیگر اینا فرق دارن. دین اساساً با آگاهی و بصیرت است. خوب دقت کنید این جمله ها رو، میدونم خستتون میکنم، ولی این جمله ها مهمه برام. به هیچ کس نمیگویند حالا شما اجالتاً قبول بکن، فعلا نمازتو بخون، فعلا این حجابه رو سرت بذار، فعلا بپذیر که خدایی هست، بعدن خواهی رفت تحقیق خواهی کرد، حالا بعدن برو تحقیقاتت هم انجام بده. در عالم دین حرفا نیست. اگر هم به فرض قبول بکنی، تا وقتی دلت قبول نکرده، این جمله رو خوب دقت کنی، تا وقتی دلت قبول نکرده و از روی آگاهی نبوده، واقعا قبول نکردی. اگر تو هم دین را قبول کردی، دین تو را قبول نکرده. این جمله خیلی نهاییه. اگر از روی بصیرت دین رو انتخاب نکردی، همینجوری انتخاب کردی، دین تو را قبول نداره. اسلام میگه من تو رو مسلمان نمیدونم. به خاطر این اسلام خیلی از ما بچه مسلمان رو مسلمان نمیدونه. دین تو را قبول نداره. دین میگه من اومدم که با آگاهی منو بفهمی، بشناسی، نتایج حرف منو بدونی. حالا گولش بزنیم با دو تا شکولات و با دو تا عروسک و قربون صدقه رفتن، فعلا نمازشو بخونه، فعلا حجابشو نذاره کنار تا بعدن خودش مثلا بفهمه. بعد بفهمه و انتخاب بکنه. چقدر این حرفا شبیه حرف آقای صفاییه؟ بعد میان یه اعتراضی میکنن به منبری ها و سخنران ها و گویندگان دینی که آقا شما چرا حرف اساسی دین رو همون اول توی سخنرانی هاتون نمیگید؟ تو سخنرانیاتون میفردازید به امور حواشی دین. اگر پیامبرها حرف اصلیشون در رابطه با توحیده و از همون اول میگن حرف اصلی رو در رابطه با توحید با مردم صحبت میکنن، مردم رو به توحید دعوت میکنن، چرا منبرهای ما در مورد توحید صحبت نمیشه؟ منبرهای ما در مورد چی صحبت میشه؟ در مورد اینکه آقا نکیر و منکر وقتی وارد قبر میشن چه میدونم به قولشون از سمت راست میان یا سمت چپ میان؟ چرا به مسائل فرعی و درجه دو و سه میپردازن؟ حاضر از ساعتها بحث کنند در اینکه نکیر و منکر وقتی در قبر میان به چه صورت میان؟ طرف راست آدم میستن یا طرف چپ آدم میستن یا روبرو میستن یا چه هستن اینها؟ مسئله که دانستنش و ندانستنش یک ذره تأثیر ندارد در مسلمان بودن آدم، هیچ تأثیر ندارد در عمل و انجام تعهدات اسلامی ما، هیچ تأثیر ندارد و از این قبیل مسائل بسیار است. اینها را در اعداد ضروریات دین می آورند، مثل مسائل دست اول دین هم اینها را مطرح می کنند. حاضر نیستند به این مسئله بیندیشند که توحید، اصل توحید برای شکل جامعه، برای نظام اجتماعی پیشنهادش چیست. حرف ما این است که این کارها باید در درجه اول قرار بگیرند. باید ما هم نقطه شروع ما را همون نقطه شروع انبیا قرار بدهیم. اگر رستاخیز انبیا را نتوانیم انجام بدهیم، لاغر میتوانیم بگوییم که رستاخیز انبیا این است. خیلی حرف اساسی یا خطابش به من و شما هم هست. یخی شما میگه آقا من که منبری نیستم در مورد اینا صحبت بکنم، ولی من که من و تو که مستمع هستیم. چرا میریم پای یه منبری طرف داستان میگه، جفنگیات میگه، از فرعیات دین میگه، 60 دعا بر ما میاره توضیح میده، ذکر فلان میگه، نمیدونم چی میگه، اینا رو کیف میکنیم؟ اگر طرف بیاد مهمترین اصول دین رو توضیح بده، بگه اصلا پیامبر برای چی اومده، دین برای چیه، هدف چیه، اساس دین رو بگه، هممون خسته میشیم، این منبر رها میکنیم. همین جلسه خودمون نگاه کنید، روز اول با چند نفر شروع کردیم؟ 300 خورده ایم. الان چند نفریم؟ 40 خورده ایم. یعنی گاهی زائقه غلط ما مستمع ها سخنران رو وادار میکنه حرفای اساسی و نابدین رو نگه، بره سراغ فرعیات. چون من خانوم وقتی توی جلسه ای اون خانوم جلسه ای بیاد داستان های نمیدونم فلان و فلان و فلان بگه، اون داستان ها رو خیلی باش کیف میکنم. یه ذکر بگه که آقا اگه این ذکر رو بگید نمیدونم فلان میشه، این ذکر رو بخونید، این سوره رو بخونید، مثلا چه اثری داره، چه ثوابی داره، این مستحبات و مکروهات و اینا رو اگه بگه کیف میکنیم. اون خانم جلسه میشه بهترین خانم جلسه ای. اگه حالا یه آقای یه خانم بیاد حرف اساسی دین رو بزنه، بیاد توحید ده جلسه توضیح بده، حوصله‌مون سر میره. آقا یکم داستان بگو، یکم چه میدونم روایت‌های خوشمزه بگو، این روایتایی که میگه اگه این کارو بکنی چی میشه، ثوابش چقدره، تو بهش فلان میشه. امروز روزی نیست که دنیای اسلام طاقت تأخیر در این مسائل را داشته باشد. امروز آن وقت زیاد را ما نداریم، امروز آن فرصت را نداریم. امروز بیمار ما محتضر است، محتضر ساعتش دیر است. امروز باید هر چرا که لازمتر است جلوتر بیاندازیم، آن که یک ذره از این لزومش کمتر است یک ذره عقبتر. دم و ساعت امروز برای ما معتبر و زیاد و مهم است. دوستان بیاید حداقل خودمون توی زندگیمون به این عمل کنیم، حرف‌های اساسی تر، مهمتر، نابتر رو جلوتر بندازیم، هم تو یافتن، تو فهمیدن و هم تو ارائه. الان شما هفته بعد می‌خوای مطالعه کنی، چی مطالعه می‌کنی؟ می‌بینی مثلا 20 تا کتاب رمان خوندم، 20 تا کتاب خاطرات شهدا خوندم، کتاب‌های مذهبی هم که خوندم، رفتم در مورد داستان‌های نمی‌دونم زندگی فلان کتاب خوندم، ولی اصول دینم رو هنوز در موردش یک کتاب نخوندم. مثلا در مورد خود معنای دین یک کتاب نخوندم. امامت، معاد، توحید، حرفای اصل کاری که من باید بر اساس اونها اصلا دین رو بپذیرم و انتخاب بکنم رو ازش هیچی نمیدونم. خدا رو نمیشناسم، ایمان نمیدونم یعنی چی. بعد تا دلت بخواد در مورد حواشی دینی منبر گوش دادم، سخنرانی گوش دادم، کتاب خوندم، کیف کردم، برای این اونم نشستم نقل کردم، استوریشم کردم، چه میدونم وضعیت واتساپم هم گذاشتم، برای این اون پیامکم فرستادم. هم تو دریافت و هم تو انتقال یه از مهمترین ها و حیاتی ترین ها شروع کنیم. حالا میخوام چند تا چیز بیارم، چند تا نمونه مستند بیارن برای اینکه آقا پیامبرها همون اول بسم الله حرف اصلشون که توحید هست رو میگفتن. یکیش این آیه قرآنه، میفهمد که سوره مبارکه نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی در هر گروهی یک پیامبری را برانگیختیم، مبعوث کردیم. مبعوث که به اسد یادتون هست معناش چی بود دیگه، اون حالت بیداری بعد از خواب. خب برای چی مبعوث کردی؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. هدف این بود که عبودیت کنید خدا را و دوری گزینید از طاغوت. بندگی طاغوت تعطیل، بندگی خدا شروع. طاغوت کیه؟ هوای نفسم. طاغوت کیه؟ مستکبرین عالم. طاغوت چیه؟ نگاه آدم ها. طاغوت چیه؟ دنیا. ان اعبد الله، بندگی خدا، و اجتنب الطاغوت. لا اله یعنی اجتناب از طاغوت، الا الله یعنی عبودیت الله. این حرفیه که همه پیامبرها اول زدن، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر گروهی رسولی را فرستادیم، مبعوث کردیم برای بیان این حرف که خدا را بندگی کنید، از عبادت طاغوت پرهیز کنید. یا میاد سراغ مثلا آیاتی که توی سوره مبارکه اعراف هست، لقد ارسلنا نوحا الی قومه، نوح رو به قوم خودش فرستادیم، جزء پیامبران اولین بود نوح. چی گفت نوح به قوم خودش؟ یا قوم اعبد الله، ای قوم من بندگی خدا کنید، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، و الی عاد اخاهم هودا، به سمت قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. خب هود تو حرفت با قومت چیه؟ یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره، عبادت خدا بکنید، عبودیت خدا بکنید. این آیاتی که ایشون میارن دو سه نمونه از آیات قرآنه. اگه فقط با همین نگاه قرآن رو نگاه بکنید، ببینید اونجایی که بحث دعوت انبیا هست، معمولا یکی از حرفهای اولیه انبیا همینه که اعبد الله، بندگی خدا بکنید، غیر از خدا رو بندگی نکنید. حرف اصلی انبیا اینه، این حرف رو از همون اول میزنن و به خاطر همین حرف هم در مقابل اونها دشمنانی شکل میگیره. یا علی، خدا نگهدار.